به زمان پخش برنامه زربان رسیدیم. تقدیم شما عزیزان میگردد به مدت 30 دقیقه.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، با امیدی صحت و سلامتی شما و با آرزوی قبولی طاعات و عباداتتان در این ماه مبارک رمضان، امروز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر مژگان تنساز، دکترای تخصصی در رشته طب سنتی ایرانی هستیم تا در رابطه با سبک زندگی سالم و روش‌های مناسب تغذیه در ماه مبارک رمضان و روزه از نظر طب سنتی ایرانی با شما صحبت داشته باشیم. در جلسه قبل محترمه خانم دکتر تنساز گفتند که فلسفه روزه برای ایست که از نظر صحی و بهداشتی و بحث تن و جسم ما که به بدن فرصتی برای پاکسازی داده شود، برای تصفیه شدن مواد سمی و او ذخایر غذایی که در طول 11 ماه در بدن ما انباش شده، ذخیره شده، جمع شده، ما فرصت بدیم که این مواد اضافی، سمی و زهری از بدن ما تصفیه شود. و این لازمیش ایست که در طول ماه رمضان کم خوردن مد نظر ما باشه، چون با کم خوردن مزاج انسان به سمت گرم شدن میره، باعث ذوب شدن و آب شدن مواد ذخیره شده بدن میشه که باید راههای دفعی مناسب وجود داشته باشه، یعنی او طرف قبضیت و یبوست نداشته باشه، تحرک و فعالیت داشته باشه تا عرق بکنه و تحریک داشته باشه. راجع به سبک زندگی سالم از نگاه طب ایرانی گفتن که 6 اصل مهم در این طب به عنوان مسائل بسیار جدی مد نظر است. یکی آب و هواست، یکی خوردنی ها و آشامیدنی ها، حرکت و سکون یعنی ورزش و فعالیت لازم، چهارم خواب و بیداری، پنجم اعراض نفسانی یعنی دوری از هیجانات و استرس ها و تشویش های روحی، و ششم احتباس و استفراغ یعنی او چیزی که باید در بدن بمانه و او چیزی که باید دفع شود. نکات مهمی بود و در رابطه با اصل تغذیه در ماه مبارک رمضان هم خانم دکتر اشاره داشتن که مهمترین مسئله ایست که ما از درهمخوری اجتناب و پرهیز بکنیم. درهمخوری به گفته مردم ما ارجلخوری یعنی هر چیز خوردن، هر چیزی که پیش روی ما باشه با بهانه‌ای که روزه میگیریم، با بهانه‌ای که روزه گرفتیم، ما از درهمخوری و هر چیز خوردن به شدت باید پرهیز بکنیم. تاکید شد که ما باید یک برنامه بسیار دقیق صحی و بهداشتی داشته باشیم که برنامه‌های غذایی ما منظم باشه، مناسب باشه و سبک زندگی ما مخصوصا در ماه مبارک رمضان یک قسم باید تنظیم شوه، عیار شوه که این یک درس شوه، یک سرمشق شوه برای زندگی ما در طول 11 ماه غیر از رمضان. امروز هم در خدمت خانم دکتر هستیم برای ادامه بحث. قبل شروع بحث با خانم دکتر آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر. تشکر از اینکه بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در جلسه قبل راجع به اصول کلی طب سنتی ایرانی صحبت شد و توصیه های کلی در مورد تغذیه مناسب از نظر طب سنتی ایرانی داده شد که بسیار مورد توجه بود و ما در مقدمه تقریبا به نکات مهمش اشاره کردیم. اینال خانم دکتر، در مورد اینمی غذاها و خوراکی هایی که در افطاری و سحری باید استفاده شود و شما در جلسه قبل اشاراتی داشتین، میخوایم دقیق تر و مشخصا از غذاها و خوراکی های مفید و مناسب در افطار و سحری نام ببرین برای شنوندگان عزیزی که کدام غذاها را زیادتر مورد توجه قرار بدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه همکاران محترمتون. ماه مبارک رمضان رو هم خدمت همگی تبریک عرض میکنم. بعد از اینکه افطاریمون رو باز کردیم، کسایی که خیلی مزاج خشکتری دارن، احساس ضعف دارن یا خیلی نیاز به مصرف میوه ها توی بدنشون احساس میکنن، میتونن که بعد از اینکه افطارشون رو باز کردن یه 10 دقیقه یه رو بعدش از آب میوه های مثل آب سیب، آب هویج، به ویژه خانم هایی که دچار کمخونی و ضعف هستن، روز اولی ها به ویژه و نگران هستن خانواده ها که اینها دچار ضعف میشن، میتونن 10 دقیقه بعدش مثلا یه لیوان آب سیب یا یه لیوان آب هویج به اونها بدن.
بله.
و باز یه 7-8 دقیقه صبر کنن که این از دستگاه گوارش بگذره، اگه نیم ساعت صبر کنن که چه بهتر، و اون وقت دیگه همون شامشون رو استفاده بکنن. وعده شام میتونه یه چیز مفصل تری باشه، حالا بسته به ذائقه افراد و تمایلشون و عادتشون، از همون نون و پنیر و سبزی و گردو بعضن گرفته تا حالا بعضی عادت دارن برنج استفاده میکنن. خب ترجیحاً برنج آبکش با توجه به بی حرکتی ماها، برنج های هر چقدر لزوجت برنج کمتر بشه هضمش برامون راحت تره. برنج ایرانی آبکش اگر در توانشون هست اون رو استفاده بکنن.
بله.
خورشت هایی که مناسبه، خب هر چقدر ساده تر سرخ کردن خورشت ها کمتر باشه خب خیلی بهتره. برای کسایی که مشکلات یبوست دارن و خب باز ترجیح میدم که یه مقدار وزن بیشتری کم کنن در ماه مبارک رمضان، میتونن از خورشت هایی که با سبزیجات هستن بیشتر استفاده کنن و خب تفتش ندن، روغن زیادی نداشته باشه، چرب نباشه. از خورشت های خیلی مفید و مناسب میتونیم تو این دوره حالا تو این دوران میتونن مثلا خورشت به استفاده کنن، خورشت سیب، خلال بادوم، آلو اسفناج، قرمه سبزی. برای کسایی که نفخ دارن میتونن بدون لوبیا استفاده کنن یا اون تمهیداتی که میدونن لوبیا رو خیس کنن و از شب قبلش خیس کرده باشن، آبش رو دور ریخته باشن و بعد تبخ بشه. همینطور خورشت قیمه خورشت مناسبی است. آب گوشت غذای خیلی خوبیه و میشه ازش استفاده کرد با همون تمهیداتی که خدمتتون عرض کردم.
بله.
و خود گوشت و مرغ آب پز در توانشون باشه، خود کباب، کباب هایی که حالا یا کوبیده باشه با گوشت گوسفند، ترجیحاً که گوشت لزج و غلیظی نباشه و بعد احساس تشنگی در روز بعد رو اینا داشته باشن، یا کباب برگ اگر در توانشون، یا خود گوشت معمولی آب پز کنن، میتونن کنارش سبزیجاتی مثل هویج رو هم کنارش بذارن. مرغ هم همینطور، چه جوجه کبابش چه مرغی که آب پز شده باشه و با آلو یا هویج ترتیبی بدن که این مقدار فیبر اون مواد غذایی اضافه بشه و کمک بکنه که در واقع یبوستشون هم در این ماه از بین بره.
بله، بسیار تشکر از توضیحات شما. یک مسئله مهم دیگه خانم دکتر، مصرف و آشامیدن آب و مایعات در موقع افطار و بعد از افطاره، که خب میدانیم بسیاری ها با توجه به ساعت طولانی روزه، مخصوصا اونایی که کارهای سخت دارن تشنه میشن، برای سلامت و صحتشان آب و دیگه مایعات را از اول افطار چه قسم مصرف کنن که به سلامتیشان آسیب و ضرری نرسه؟
خب قاعدتا ما در طول روزی که گذروندیم و بعضا احساس تشنگی شدید داریم، خیلی از دوستان احساس تشنگی میکنن و این باعث میشه که شامشون رو با مقدار زیادی آب، اونم آب سرد یا بعضا نوشیدنی های سرد میل بکنن. خود همین باعث مشکلات گوارشی میشه. بعضا در ماه مبارک رمضان وقتی اینا رو رعایت نمیکنیم، مشکلات گوارشی با اینکه انتظار داریم در صورتی که سبک زندگی درست باشه کاهش پیدا کنه، اما بعضا میبینیم که اورژانس ها و مراکز درمانی به دلیل مشکلات گوارشی شلوغ‌تر میشن. علتش همین درهمخوری هاست که اتفاق میفته.
بله.
پس حتما حواسمون به آب باشه. اگر که ما همون افطارمون رو با یک نوشیدنی گرم، حالا اونایی که خیلی تشنه میشن عرض کردم لیمو ترش یا کاسنی شاتره کمی داخلش بریزن و باز بکنن، بعدش یک کمی حالا یا شربت سکنجبین یا آب میوه ها رو استفاده بکنن، دیگه میتونن تحمل کنن که یک ساعت بعد از غذاشون آب نخورن.
بله،
اگه این کارا رو نکرده باشن معمولا انقدر تشنه میشن که عمدتا مجبور میشن که همراه غذاشون مقدار زیادی آب بخورن و اون مقدار زیاد آب باعث اختلال در هضمشون میشه. پس بهتره سعی بکنیم که آب رو همراه با غذا استفاده نکنیم، یک ساعت یک ساعت و نیم بعد از افطار، حالا زمان مصرف میوه ها یا نوشیدنی های دیگه مثل خاک شیر، حالا بسته به طبعمون و بسته به میزان تشنگی افراد میشه از خاک شیر، تخم شربتی یا تخم بالنگو استفاده کرد، شربت کاسنی شاتره، شربت لیمو یا خود آب معمولی یا خود میوه هایی که آتش ما رو کم میکنه مثل هندوانه یا خود آب هندوانه و کاهو سکنجبین. نوشیدنی یک در واقع دسر خیلی مناسبی است که میشه آخر شب استفاده کرد و حدود نیم ساعت بعدش هم افراد سعی کنن که حتما بخوابن.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما، انشالله که مورد توجه شنوندگان عزیز ما قرار بگیره. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت عزیزانی که شنونده برنامه زربان هستند. ناظرامون هستم، کارشناس تغذیه، و امروز هم در خدمتون هستیم با مباحث مرتبط با تغذیه در ماه مبارک رمضان. گفتیم که در ماه مبارک رمضان معمولاً وعده افطار برای افراد خانواده وعده بسیار مهمه است و خانواده‌ها، خانم‌ها به خصوص، تدارک بسیار زیادی برای افطار دارن. ما در افطار معمولاً نوع تغذیه‌ای که به کار می‌گیریم متفاوت میشه از ایام دیگه سال. خیلی از مناطق، خیلی از اقوام، خیلی از افراد و خانواده‌ها برای ماه مبارک رمضان عادت‌های غذایی قبلی رو کنار می‌ذارند و عادت‌های غذایی جدیدی رو شروع می‌کنند. شاید در طول سال سوپ و آش کمتر میل می‌کنند، اما سعی می‌کنند برای افطار حتماً یه سوپ یا آش بسیار تازه و هم که از سبزیجات تازه هم درش استفاده شده حتماً تدارک ببینند. خیلی از افراد در این ایام غذاهای مختلف رو امتحان می‌کنند، یعنی تنوعی که معمولا خانواده ها در ماه مبارک رمضان در افطار دارن بسیار بسیار بی‌نظیر و بسیار دلپذیر هست. به خاطر اینکه ما دوست داریم که افراد خانواده بعد از یک روز طولانی روزه‌داری حتما غذاهایی رو بخورن که خوشمزه باشه، نیازهاشون رو تامین بکنه، با لذت بخورن و در واقع از ارزش‌های تغذیه اون هم بهره مند بشن. نکته مهمی که در تهیه غذاها باید به طور اهم در نظر بگیریم در افطار این هست که اگه چنانچه شما افرادی دارید در منزل که روز اولی هستند، لاغر و ضعیف‌تر هستند و یا اینکه مثلا میخوان وزنشون رو از دست ندن در طول ماه مبارک رمضان، سالمندی دارید که توانایی گرفتن روزه رو داره ولی میترسید که نکنه در طول ماه مبارک رمضان دچار مشکل بشن یا بیماری خاصی بگیرن، حتما دقت بکنید به این که در برنامه افطار افرادی که باید بتونن در وزنشون رو ثابت نگه دارن باید مقادیر غذاهاشون چرب باشه. حجم زیاد موادی که محتوی فیبر هستند رو از غذاهای این افراد در واقع بگیرید. یعنی اگه غذاهایی درست میکنید که حبوبات زیادی دارند، مقدار کمی استفاده بکنن. اگه غذاهایی که حجم زیاد سبزی دارن، مقدار متناسب استفاده بکنن. نیازی نیستش که حجم زیادی از غذاهای پرفیبر بهشون داده بشه. حتما غذاهاشون مقداری با مقادیر بسیار متعادل با کره یا روغن مایه مناسب مثل روغن کنجد یا زیتون چربتر شده باشه که انرژیشون رو در اون وعده بتونه تأمین بکنه. اما از اون طرف اگه کسانی در منزل هستن که اضافه وزن دارن و میخوان که بعد از ماه رمضان به طور مناسبی وزن کم بکنن، سعی بکنیم که فقط به در افطار فقط وعده افطار داشته باشن. یعنی میتونیم دیگه چیزی به عنوان شام رو با حجم بسیار بالای انواع غذاهایی مثل کتلت ها، مثل کوکوها که ممکنه چرب هم باشن، در وعده غذایی یا وعده افطار این افراد قرار ندیم. یک افطار ساده بسیار خوب میتونه افرادی رو که اضافه وزن دارن در طول ماه مبارک رمضان کمک کنه تا در پایان ماه حداقل 3 تا 4 کیلو وزن کم کرده باشن و انشالله که بتونند سلامتیشون رو برای ماه مبارک رمضان بیشتر و بهتر بکنن.
با تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، در قسمت اول برنامه امروز خانم دکتر مژگان تنساز، دکترای تخصصی طب سنتی ایرانی، توضیحات ارزشمند را در رابطه با مواد غذایی و چیزهایی که باید در افطار مورد توجه قرار بگیره دادن. گفتن که با آب شیرگرم و ولرم باید ما افطار خود آغاز بکنیم. خرما یا عسل با چند قطره آب لیموی تازه میتونه بر حال بسیار مفید باشه. بعد گفتن که غذای مناسب و کافی میتونه با انواع مختلف هر رقم که تهیه میشه در هر خانواده، مخصوصا روی برنج اینجا تاکید شد، و انواع خورشت ها یا خرماهایی که آماده میشه گفتن که اینا باید مصرف شود. با دلیل تشنگی گفتن که مصرف آب سرد و نوشیدنی های سرد در زمان افطار با غذا ای باعث مشکلات گوارشی و هاضمه‌ای میشه و به شدت باید از این پرهیز شود، چیزی که متاسفانه در بسیاری جاها در ایران و در افغانستان در بسیاری جاها مردم توجه ندارن. افطار خود با آب سرد و با نوشیدنی ها و شربت های سرد شروع میکنن و این میتونه بسیار عوارض داشته باشه. اشاره شد که در تشنگی زیاد که ما افطار با آب گرم میکنیم، باز شربت های مفید میتونیم که مد نظر قرار بدیم، مثل خاک شیر، مثل شربت ریحان و چیزهای مفیدی دیگه که بر حال مد نظر باشه. و اشاره شد که در اول افطار خود یک غذای بسیار ساده که سوپ باشه یا یک فرنی کم شیرینی باشه، این چیزها هم شله زرد باشه، شیر برنج باشه، از این چیزها هم میتونیم استفاده بکنیم. البته قبلا صحبت شده که اینا باید قند و شیر نجاتشان کمتر باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم دکتر تنساز، در ماه مبارک رمضان یکی از خوراکی های رایج میان خانواده ها و همینطور در مهمانی ها و افطاری ها تهیه آش است، یا به اصطلاح اینجا آش رشته، که اول افطار میارن و مصرف میشه. ای آش پیش غذا به حساب میایه، یا یعنی یک چیز سوبک و ساده است، یعنی خودش یک غذای کامل است؟ میخوایم بپرسم که اینمی غذای آش یا آش رشته از نظر کیفیت و ترکیب حکمی چی را داره سر سفره؟
بله، اتفاقا دیگه اون خود شامه، چون آش رشته یک ماده غذایی غلیظه و عمده افراد با مشکلات گوارشی کنونی معده‌شون تحمل هضم آش رشته حالا تازه بعدش هم شامو نداره. و اگر که هرچند که توصیه میکنم که عمدتا اگه بناست که سوپ ها و آش هایی در ماه مبارک رمضان خورده بشه، آش رشته رو به حداقل برسونن.
بله.
و از سوپ برنج و آش برنج که یک کمی هضم راحت تری داره استفاده بکنن، که حالا اگه خواستن بعد شام بخورن این امکان پذیر باشه. ولی واقعیت اینه که اگه آش رشته خوردن دیگه شام نخورن.
بله، بسیار خوب. راجع به شیرنیجات مثل زلوبیا و بامیه در ایران، یا اونم جلبی و میتایی که در افغانستان داریم، خانم دکتر، میدانین که در ایران در ماه رمضان مردم از جمله خود مهاجرین و پناهندگان افغانی ما که ساکن مقیم ایران هستن عادت کردن اینا زیادتر سر سفره افطارشان جلبی و میتایی یا زلوبیا و بامیه تهیه میکنن. البته در افغانستان هست اما بسیار کم. البته اونجا باز شیرینی‌های شیرینیجات و پختنی‌های شیرین مختلف دیگی سر سفره افطار میارن. در ارتباط با اینمی زلوبیا و بامیه یا جلبی و میتایی هم اگر معلومات بتین که مصرف اینا چه قسمی است، اینا ضرر داره نداره، توضیح بفرمایید.
شیرینی های خیلی غلیظی هستن، به ویژه اونایی که خب بالاخره باز از بازار شیرین فروشی ها تهیه میشه و عمدتا روغنش چندین بار سرخ شده، خیلی خیلی هضم مشکلی دارن.
بله.
و اگه بناست که ما افطار بکنیم و شام بخوریم بعد روش هم یک عالمه زلوبیا بامیه بخوریم، قطعا کالری که به بدنمون رسوندیم نسبت به مواقعی که روزی سه وعده غذا میخوریم خیلی بیشتره و بعد از ماه مبارک رمضان باید انتظار داشته باشیم که اضافه وزن هم پیدا بکنیم.
بسیار خوب، پس این توصیه شما در ارتباط با زلوبیا و بامیه یا جلبی و میتایی در مورد تمام شیرینیجات غلیظ با هر ترکیب و ماهیت و نامی که تهیه میشه صادق است. یعنی هر چیزی که با قند و بوره و شکر زیاد تهیه میشه، شیرینی زیاد هست، اینمی عوارض میتونه داشته باشه و میتونه به سلامتی ما آسیب بزنه که به شدت باید از اینا پرهیز شوه. اینال خانم دکتر، بریم سراغ سحری و سحری خوردن. در این رابطه چه توصیه هایی دارید که در غذای سحری چه مواردی را رعایت کنیم و مد نظر داشته باشیم؟
بعد شام هم قرار شد که یک ساعت یک ساعت و نیم بعدش اگه خواستیم میوه چیزی بخوریم اون موقع استفاده کرده باشیم و بعد نیم ساعت بعد از مصرف میوه یا آب اگر خوردیم دیگه بخوابیم. حتما تاکید میکنم خواب مناسب در ماه مبارک رمضان باید رعایت بشه اصولش، برای اینکه ما هضم خوبی داشته باشیم، وگرنه صبح بعد از اینکه اگه خواب رو کوتاه کنیم و بلافاصله انتظار داشته باشیم که بعد از سحری بخوابیم و اون خواب رو در طول روز جبران بکنیم، عمده افرادی که این کارو میکنن روز کسلی دارن و احساس ناخوشایندی عمدتا دارن. پس بهتره که حتما سعی بکنیم که 11 12 شب دیگه الان بخوابیم تا بتونیم حدود نیم تا یک ساعت قبل از اذان برای سحری بیدار بشیم.
بله.
خب در واقع برای سحری خوردن هم حداقل ما باید به بدنمون بالای نیم ساعت، یعنی حدود یک ساعت فرصت بدیم، زمان یعنی یک ساعت قبل از اذان بیدار بشیم. بعضی از افراد عادت دارن که وعده مفصل رو، یعنی افطاری رو سبکتر میخورن و وعده مفصل رو توی سحری استفاده میکنن، هرچند که باز توصیه میکنم که اگر هم بناس برنج خورش باشه، خورش برنج زیادی نباشه، گوشت خیلی زیادی نخورن باعث تشنگیشون میشه، خورش هایی که سبزیجات بیشتری دارن و سرخ خیلی نشدن استفاده کنن که هضم راحت تری داره و کمکشون بکنه، پرخوری نکنن، پرخوری خودش باعث گرسنگی میشه. فکر نکنیم اگه زیاد خوردیم طول یعنی در واقع روز راحت تری رو سپری میکنیم، نه، اون روز حتما گرسنه تر خواهیم شد.
بله.
غذاهای غلیظ و سنگین مثل حلیم، کله پاچه، زمان مصرفش به هیچ وجه سحر نیست و حتما ما احساس تشنگی بیشتری رو تجربه خواهیم کرد، پس باید حواسمون به اون زمان باشه.
بله.
و اتفاقا اونایی که سحری های ساده و سبک میخورن بعضن میتونن عزیزان تجربه کنن، مثلا مثل یک لیوان آب و عسل یا یه مقداری خشکبار مثل بادام، مویز، فندق، انجیر خشک یا سکنجبین یا چند تا دونه خورما با حالا میتونن با شیر باشه، اینها هم برخلاف ظاهرش اینا هم روز راحتی رو سپری میکنن و خیلی گرسنه نمیشن و اتفاقا کمک میکنه که اون پاکسازی بهتر انجام بشه.
بله.
برای کسایی که اضافه وزن دارن و سندروم متابولیک دارن من توصیه میکنم که سحری های سبکتری رو استفاده کنن و خب حالا اگر سحری میل شد حتما نیم ساعت بهش به بدنشون فرصت بدن، حتی اگه فرصت دارن بیشتر، و بعد آب بخورن. آب بهتره آب سرد نباشه، به هیچ وجه آب سرد نه در افطار نه سحر مصرف نشه و بهتره که آب جوشیده استفاده بشه و فرصت در واقع سرد شدن گوارشی رو به بدنشون ندن مصرف آب سرد.
تشکر و سپاس خانم دکتر از توضیحات فوق العاده ارزشمند شما. انشالله که مورد توجه شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. شما را به خدای متعال میسپاریم. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه ضربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی ضربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
مبارزه برای ریشه‌کن کردن سل قدمت زیادی دارد. این بیماری که اغلب نادیده گرفته می شود، هنوز در میان 10 علت اصلی مرگ و میر در جهان است. روز جهانی سل 24 مارس هر سال برای ایجاد آگاهی عمومی درباره سل تعیین شده است. امروز سل همچنان به عنوان یک بیماری اپیدمیک در خیلی از کشورهای جهان، به ویژه کشورهای در حال توسعه باقی مانده و سالانه موجب مرگ 1.5 میلیون نفر می شود. این روز یادآور سال 1882 میلادی است که دکتر رابرت کوخ با اعلام کشف عامل بیماری سل مجامع علمی را شگفت زده کرد. سل یکی از مهمترین بیماری های عفونی قرن حاضر می باشد و قادر است تمام اعضای بدن را مبتلا کند. اما سل ریوی شایع ترین نوع سل است. در صورتی که سل اعضای دیگر بدن را به جز ریه ها درگیر کند، به آن سل خارج ریوی گفته شده که تحت نام همان عضو درگیر نامیده می شود. عامل بیماری سل میکروب میله‌ای شکلی به نام باسیل سل است که به صورت ذرات ریز وارد هوا می شود. این ذرات در صورتی که فرد مبتلا به سل ریوی باشد، توسط سرفه، عطسه و صحبت در هوا پخش می شود. یک سرفه می تواند 3000 ذره میکروبی وارد هوا کند و 5 دقیقه صحبت کردن نیز همین تعداد ذره را تولید می کند. زمانی که فرد سالم هوای آلوده به این ذرات میکروبی را تنفس کند، میکروب سل را وارد ریه خود کرده و این میکروب خود را در عرض 48 ساعت به نقاط مختلف بدن می رساند. اما بعد از آن سیستم ایمنی بدن واکنش نشان داده و اجازه گسترش و فعالیت را به میکروب سل نمی دهد. جهت انتقال بیماری سل تماس‌های طولانی و ورود تعداد زیاد میکروب سل نیاز است. بنابراین فرد آلوده شده به میکروب سل بیمار نبوده و کاملا سالم می باشد. این فرد حتی میکروب سل به دیگران منتقل نمی کند و احساس ناخوشایندی نیز نمی کند. تنها در 10% موارد این دیواره دفاعی به دلایل مختلف تخریب شده و میکروب‌های خفته و غیر فعال سل بیدار شده و شروع به تکثیر می‌کنند. در این زمان به دلیل فعالیت شدید میکروب سل، بیمار دچار علائم بیماری سل می‌شود. سرفه بیش از 2 هفته که معمولاً با خلط و گاه با خلط خونی همراه باشد، خستگی زودرس و ضعف بدن، کاهش وزن و بی‌اشتهایی، تب، تعریق شبانه و تنگی نفس و درد قفسه سینه از مهمترین علائم بیماری سل است. به مناسبت روز جهانی سل، در این برنامه ضربان در خصوص بیماری سل، علل و درمان آن با شما صحبت می‌کنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
خب، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
شنونده های عزیز، دریافت نشرات رادیو دری برای موج کوتاه از تاریخ 12 حمل 1403 با تغییراتی همراه شده است. از روز یکشنبه 12/1/1403 برنامه های رادیو دری از ساعت 10:20 تا 12:50 قبل از ظهر و همچنین از ساعت 1:50 تا 5:20 دیگر به وقت کابل روی موج کوتاه ردیف 11730 کیلوهرتز برابر با 25 متر قابل دریافت است. نشرات رادیو دری صبحگاهی و نیمروزی روی موج متوسط هم طبق روال گذشته روی ردیف های 720 و 1098 قابل شنیدن می باشد. برنامه های رادیو دری روی موج FM ردیف 89.8 در ولایات کابل، لوگر، میدان وردک، پروان و کاپیسا قابل دریافت است. همچنین شما شنونده های محترم می توانید نشرات رادیو دری را برای موج FM در ولایات بلخ ردیف 91، تخار 89.3، قندوز 90.1، بدخشان 90.6، هرات 93.2 و در مرز دوقارون و اسلام قلعه روی ردیف 99.5 کیلوهرتز دریافت نمایید. شما شننده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد.
بهار بهار اومده تا باز منو هوایی کنه با عطر نفسهای تو. بهار داره در می زنه به هر کجا سر می زنه، ببین که دستاشو می زاره توی دستهای تو. دیوونه و مجنون تو هم، این حالم و مدیون تو هم، این روزا غزل خون تو هم، ای جان از این حال پریشان. با عشق تو کاری نداره دنیا، اگه تنها بذاره این عاشقی آخر کار با تو. ببین حال و هوامو، از تو جدا شم، تو نباشی و باشم. دیوونه و مجنون تو هم، این حالم و مدیون تو هم، این روزا غزل خون تو هم، ای جان از این حال پریشان. با عشق تو کاری نداره دنیا، اگه تنها بذاره این عاشقی آخر کار با تو. ببین حال و هوامو،
تشکر و سپاس از همراهیتان تا بدین لحظه. برنامه بعدی ما سفر و چکر می باشد. پیشکش شما عزیزان می گردد به مدت 15 دقیقه.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، من فاطمه صدیقی گوینده این برنامه با اتفاق همکارانم سعید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم طیبه نوری صدا بردارمان در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدین. همراهان عزیز، ما و شما میله بهاری داریم، سفر و چکر بهاری داریم در یکی از سبزترین نقاط در ولسوالی نجراب. ولسوالی نجراب یکی از ولسوالی‌های کوهستانی مربوط ولایت کاپیسا می باشد. این ولسوالی در 120 کیلومتری شمال شرق ولایت کابل قرار دارد و گزارشگر ما در سفر به نجراب ولایت کاپیسا شما را به قریه‌ها و نقاط مختلفش خواهد برد. ببینیم که از کجای این منطقه دیدنی شروع میکنه.
کور زمانگ وطن مور زمانگ، واقعا که مادر است این وطن زیبا. به نام یاد خدا، سلام افغانستان، شرق لاست، خوش آمدین، خوش کلدلر، درود بر تمام شما هموطنای عزیزم. امیدوار هستم هر گوشه و کنار این دنیای زیبا که هستین جور صحتمند، سرحال و کاملا خوشحال باشین. وطندارای عزیز، حدس بزنین کجا هستیم؟ خب معلوم داره دیگه، ما آمدیم طرف نجراب. امروز هم میخواییم که به آخرین نقطه دره حضرت فرخشا بریم. یک قریه بسیار جانانهی، یک قریه بسیار مقبول، یک قریه بسیار نازنین هم گفتم میشه بر شیلی هست. آقای قریه نازنین هم هست. میریم اونم اجاد. امیدوار هستم که تا پایان این برنامه را مرا همراهی کنین و لذت ببرین. اما تا ایسا ایسا پایین میریم طرف قریه، ما بزرگای قریه را پیدا میکنیم تا به درستی درباره قریهشان برای ما، درباره رسم و رواجشان برای ما معلومات بدن. ایسا ایسا پیش میریم طرف قریه. سلام علیکم.
سلام علیکم.
مانده نباشی.
بسیار خوش آمده.
جور بخیر، خوب هستی سرمند؟ چی حال داری؟
جور
خوب هستی؟ قربانت خوش باشی. نام چی هست؟
خوب هست. اسم برادر آقا هست.
برادر آقا؟
برادر آقا، بله.
نامت بسیار جالب نیست؟
بله، جالب شاید باشه.
برادر آقا. بسیار نام مقبول است. خب برادر آقا، مصروف چی کاروبار هستی؟
اولتر شما را خوش آمدید میگویم به ولسوالی نجراب، نجراب دره حضرت فرخشا، قریه همایون.
سلامت باشید.
شما را خوش آمدید میگویم.
شما سلامت.
دومی که ما مصروف خیشاوای لوبیانا هستیم.
لوبیا؟
لوبیا، بله.
لوبیانا؟
لوبیانها.
لوبیانها.
چی عام لوبیانها و ادویش لوبیان.
خو این لوبیاست؟
بله لوبیاست.
خو 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 لوبیای نجراب یکی از مشهورترین لوبیای افغانستان است.
بله، لوبیای نجراب یکی از مشهورترین لوبیانهای افغانستان یا نجراب است که بسیار یک قیمت مناسب و بسیار یک حاصل خوبام داره.
بسیار خوب. ما میخوایم داخل قریه برم، از کدام را برم؟
از امیر را میریم.
خب از امیر میری؟
بله از امیر.
تو کارت میکنی یا کات ما میری؟
مشکلی نیست کات شما میگی کات شما میری.
سلامت تو خی کارت کو ان شاء الله ما میرم که بزرگای قریه منتظرم از کات از ما بریم ما قریه زیبایتون رو به تصویر بکشیم.
بخیر
باشی. بسیار تشکر. سلامت باشین هموطنای عزیز. مرا همراهی کنین.
دوستان درباره نام قریه که شما عنوان فرخشاه را شنیدید، اگرچه اهالی به همین گونه آن را ادا می کنند اما گمان می رود که فرخشاه باشد. قریه سرسبز که در همواری های آن گندم می کنند تا ضرورت منطقه برآورده شود. این ولسوالی خیلی سبز بوده و دارای تقریبا 340 هزار نفوس می باشد. محصولات زراعتی این ولسوالی گندم، چارمغز، توت، لوبیا و جلغوزی سیاه می باشد.
السلام علیکم حاجی صاحب، خوب هستین؟ صحت شما خوب است؟ بخیر
خیرتیست؟
ای لوحه تون چونه تو تکه تکه؟
مایونی رو با تفلا قیسنگ می زنن.
خوی کاکا مایون زنده است؟
امی همایون نام امی قریه است. این قریه به نام قریه همایون دره از رز ورشای ولسوالی نجرا بیاد.
بسیار شما هم بیاین بفرماین. خوب هستین انشاءالله؟
بخیر باشید.
صحتمند هستین؟
شما که تشریف آوری شما را خیر مقدم میگیم و قریه همایون یک جیان سپاس گذار هستیم که در یک فضای همون شما در این جای آمده و از چرخکه هست، آسیای آبی هست، از آثارای باستانی هست، از قریه هست. شما دیدن میکنی اظهار سپاس میکنی.
سلامت باشین، با عزت باشین حاجی صاحب. ما امروز میخوایم که از شروع قریه تا به آخر قریه بریم، جاهای دیدنی، جاهایی که بسیار از هموطنای عزیز ما مشتاق دیدارش هستن تا حالا ندیدن. اگر اجازه تان باشه اما تو قدم بزنیم و جاهای دیدنی قریه تان ببینیم. سلامت باشین، بفرمایید. یالا هموطنای عزیز، اینجا جایی هست که آسیاب است، آسیاب آبی است. کسی مردم هایی که اینجا گندم کشت میکنن زمانی که گندم و جواری به حاصل میرسه و اینجا باز پس هاردش میکنن. ما در بسیار از قریه ها دیدیم ولی امروز باز هم میخوایم که یک بار دیگر یک آسیاب آبی را ببینیم. نام خدا، چقدر آب اینجا تیز میاد، از بالا آب میاد طرف پایین و اینجا چقدر یک فضای مقبول و دیدنی شده، یک جای بسیار مقبول و دیدنی. از اون بالا جوچه آب است که به بسیار شدت میاد این قسمت طرف پایین. خب بریم اما تا طرف داخل هم ببینیم. بسیار یک جای مقبول هموطنان عزیز، جای تک تک شما عزیزان خالی. امیدوار هستم یک روز بتانیم با هم بیاییم و از این دره زیبا و دیدنی دیدن کنیم.
دیدم که این ندیده باشی.
خب
دیده ای تو آله؟
او نام خدا، نام خدا، نام خدا.
باری گردپور میشی بسیار خودش
آسیاب در آیو گردپور نشی خواهی چه امکان نداره.
باش که
خب حاجی سب درباره از آسیاب یکم معلومات بتین برای ما، چقدر وقت میشه که در اینجا هست؟
این تقریبا در حدود یک 20 سال میشه که اینجا هست.
20 سال اینجا میشه؟
20 سال میشه که اینجا هست.
و فعلا هم آرد؟
فعلا هم که آرد میکند.
گندم آرد میکند؟
گندم آرد میکند.
روزانه حاجی صاحب میتونین بر ما بگین که چقدر گندم آرد میشه اینجا؟
این در حدود 4 برجی 5 برجی
35 40 سر میشه.
45 سر 24 ساعت میده میکنه.
حاجی صاحب اگر یک کس بخواد یک آسیاب جور کنه چقدر مصرف میسرش؟
ما آسیاب جور کردن در جای بیون میشه. اگر
او داشته باشه مثلا موتر چیزایی که
حدود 2 لک روپیه مصرف میخوره.
2 لک؟ این آسیاب را که اینجا شما جور کردین این را پول دست جمعی بود حتما؟
نه نه، یا شخصی است یا یک نفر جور میکنه.
خب باز پول میگیره از شما دیگه؟
باز ما با مزد میگیره.
این آردکیز دیگه آرد میگیره؟
آردکی میگیره، شانزده پا نی با آرد میگیره.
خب بسیار خوب، بسیار خوب، بسیار خوب. برنامه ما ادامه داره اما تا ایستا ایستا پیش میریم ببینیم که با چی جاهای دیگه ما سر میخوریم و میتونیم دربارش گپ بزنیم. ما رو همراهی کنیم.
شما هم می توانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794 71 71 44. در ایران با شماره 3826
و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
ولایت کاپیسا کوهستانی است و طبعاً دارای دره‌های متعدد است و در مناطق کوهستانی آب‌های جاری هم زیاد است که مردم استفاده‌های گوناگونی از آب دارند، مثل زمینداری، کشت، باغداری و حتی برای آسیاب و استحصال برق.
ناجی صاحب کجا میره؟
چرخک آبی برق می‌بینه.
خب چرخک آبی برق می‌بینه. ابتکار نام خدا کار که اینجا چقدر زیباست و چقدر خوب است، چقدر مفید است برای یک قریه که برق نداره، میتونن که از اینجا 3 کیلووات برق تولید کنن. حاجی صاحب چقدر وقت میشه که اینا را جور کردن شما؟
اینتر حدود یک 20 سال میشه که جور کردیم.
20 سال میشه که از اینجا برق میگیریم.
از اینجا برق میگیریم.
مصرف دیگه نمیه آقا.
مصرف دیگه چی نداره، فقط مصرف همینه داره که خراب شود جورش کنیم.
بسیار خوب است. حاجی صاحب بریم طرف قریه بخیر.
نام خدا، اصل زیبایی حال آمد شروع شد. ما داخل قریه میریم هموطنان عزیز و اینی شروع قریه است. خانه های گلی، خانه های سنگی و کوچه هایی که زینه هایش از سنگ های بزرگ ساخته شده، بسیار دیدنیست، بسیار جالب است. بفرمایید که بریم. میره بانیست بفرمایید بفرمایید. انجینر تو پیشه پیشه که ما نه بلد هستیم، شما دیگه پیش برید. سلام علیکم حاجی صاحب، خوب هستی؟ صحتمند، جان و جور است، خیرتی هست انشاءالله.
شکر.
شب و روز بخیر میگذارم.
شکر، زنده باشی.
از زندگیت راضی هستی؟
والا شکر خداست.
دیقان هستی حاجی صاحب؟
دیقان.
چی کشت که دیده کرده؟
یک آن لوبیا و جواری و نمی چیزا.
آن لوبیا داری در خانه نداری؟
چی؟
لوبیا
نی حاله از کجا لوبیا؟
آن لوبیا نیست؟
نی
حال وقت پنیر است.
آه وقت پنیر.
پنیر داری؟
آه.
برو انشاءالله که پس دور خوردیم باز پنیر میخوریم.
چه چه مزار دفعه.
سلامت باشی. بفرماییم که بریم. حاجی صاحب بین از مکاتب برای ما بگوین، در قریهتون مکتب هست؟
در قریه ما یک مکتب متوسط پسرانه و یک تو دخترانه در همی بالای دره فراشگاه موقعیت داره، وجود داره.
مدارس چطور است؟
مدارس هم دار لفاظ هم است. مدارس هم
کلینیک دارین؟ شفاخانه یا؟
کلینیک هم یک کلینیک فرعی دارم داخل دره، در آخر دره موقعیت داره.
داخل دره است؟
آخر دره، در مسیر رای جان است، بری باز میبینیش.
خب بسیار خب. حاجی صاحب مردم اینجا زیادترش دهقان است و
زراعت پیشه است و مالداری.
مالداری است.
نه مالداری پرده زندگیشان هم میکنن، نه زراعت هم نه کافی است و مالداری هم. مردم بسیار بیچاره است، به فقر اقتصادی مواجه است.
بیاقی انشالله خدا خیره پیش کنم. وطنهای عزیز چقدر مقبول و دیدنی است، چقدر جای زیباست. قدیمی چوبایی را که میبینین
قدیمی که ابتدایی آباد شده این از گل و سنگ به شکل او وقت مارتول هم نبود که سنگ هم بیده کنن، اما سنگ های طبیعی را دیوال کردین و گل خلاص.
های خانه های سابقه
این حال کشت پخته و این چیزا در قرن فعلی آمد یا نه.
حاجی صاحب در این قریه چند تا خانه هستک؟ چند فامیل زندگی میکنه؟
در این قریه فامیل اگر بگو این خواهد ست تا هم زیاد هست، مگم 35 دود یا 35 خانه حساب میشه. در فامیل یک تا سه تا بچه هم که زندار هستن در یک خانه زندگی میکنن، اونو ما یک فامیل حساب میکنیم. اما کلش فامیل جدا گونه.
در نجرا باز هم سفرها داریم دوستان، پس تا سفر و چکری دیگر بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
امیدوار هستیم برنامه‌ای که تا بدین لحظه تقدیم حضورتان شد رضایت یک یک شما عزیزان را جلب کرده باشد. کنکاش برنامه بعدی ماست که با مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
کنکاش.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با نخستین برنامه کنکاش در سال 1403 در خدمت شما هستیم. در برنامه این هفته کنکاش، حمله هوایی پاکستان به نقاطی در شرق افغانستان را مورد تحلیل و بررسی قرار خواهیم داد. امیدواریم که تا پایان این برنامه با ما همراه باشید. در واپسین روزهای سال گذشته بود که ارتش پاکستان حملات هوایی را در شرق افغانستان انجام داد که در نتیجه چند مخفیگاه مشکوک طالبان پاکستانی مورد هدف قرار گرفت. ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت طالبان در بیانیه اعلام کرد که حملات هوایی پاکستان در روز دوشنبه 28 اُت منجر به کشته شدن 3 زن و 3 کودک در برمل ولایت پکتیکا شده است، در حالی که 2 زن دیگر در حمله در ولایت کشته شدند. در پی این حملات وزارت دفاع طالبان با انتشار خبرنامه‌ای به نقل از ملا محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع گفته است که نیروهای این وزارتخانه در پاسخ به حملات هوایی پاکستان به پکتیکا و خوست، مواضع نظامیان این کشور در امتداد مرز را هدف حملات سنگین قرار دادند. تحلیلگران میگویند که شبه نظامیان در مناطق قبیله‌ای سابق از زمان بازگشت طالبان به قدرت جسورتر شدند و تحریک طالبان پاکستان حملات فزاینده‌ای را علیه نیروهای امنیتی انجام می‌دهد. اما طالبان هر گونه پناه دادن به شورشیان پاکستانی را تکذیب می‌کنند. تحریک طالبان پاکستان با صدور بیانیه رسمی ادعای هدف قرار گرفتن این گروه در حملات روز دوشنبه 28 اُت را رد کرد و گفت که اعضای آنها از داخل پاکستان فعالیت میکنند. از پیر محمد ملازهی کارشناس ایرانی و آگاه امور منطقه پرسیدم که دلایل این حملات پاکستان در شرایط فعلی را چگونه ارزیابی میکند.
پاکستانی ها مدعی هستند که اون تحریک طالبان پاکستان در همین مناطق خوست و مناطق مرزی با اون مناطق قبایلی پاکستان به صلاح قبایل آزاد مستقرند. این در حالیه که طالبان مدعیان که اینا در خاک افغانستان نیستن، بلکه در داخل اون مناطق قبایلی مثل وزیرستان و اون مناطق به صلاح تحت کنترل خود پاکستان که 7 منطقه قبیله‌ای هست. این اختلاف در واقع برمیگرده به این موضوع که به هر حال تحریک طالبان پاکستان در زمانی که طالبان علیه امریکا و دولت قبلی اشرف غنی و حامد کرزی اینا می جنگیدن، تحریک طالبان پاکستان رو خود ارتش پاکستان در واقع اون بخش ISI سازماندهی کرد و اینا رو در کنار طالبان قرار داد که علیه امریکایی‌ها و دولت قبلی افغانستان بجنگن. اینا در اون زمان متحد طالبان شدن و الان پاکستان مدعی یک طالبان همچنان اون اتحادشون رو با تحریک طالبان پاکستان حفظ کردن. البته طالبان افغانستان اینا رد میکنن، ولی یه واقعیتی وجود داره و اون اینه که هم به لحاظ ایدئولوژیک طالبان، تحریک طالبان پاکستان با طالبان افغانستان هم خوانی دادن و هم عمدتاً هر دو از قوم پشتون هم که اون تعلقات قومی هم درشون بی تاثیر نیست. بنابراین این اختلاف به این سادگی قابل حل نیست، به خصوص که اون انتظار اصلی که پاکستانی‌ها داشتن از حمایتی که از طالبان می‌کردن در گذشته این بود که طالبان وقتی به قدرت برسن خط دیوراند رو به عنوان مرز مشترک و مرز بین‌المللی بشناسن، در حالی که طالبان این آمادگی رو ندارن. طالبان همچنان روی اون ادعای قبلی که رژیم‌های مختلف در افغانستان داشتن و مدعیان که خط دوران که در زمان استعمار بریتانیا بر شبه خیال هند و امیر عبدالرحمن خان پادشاه وقت افغانستان امضا شده، اولا مدت 100 سال بوده که دیگه 100 سالش تمام شده، باید حداقل 3 تا منطقه رو پاکستان برگردونه به افغانستان. یکی منطقه خیبر پختونخوا هست، یکی اون 7 منطقه خدری، یکی هم ایالت بلوچستانه که به تنهایی 44% خاک پاکستان رو تشکیل میده. به هر حال این ادعای سرزمینی که افغانا دارن هیچ ارتباطی هم به رژیم طالبان نداره و از گذشته بوده، در آینده هم این خواهد بود. بنابراین پاکستانی ها به رغم اون سرمایه‌گذاری که رو طالبان کردن، چون انتظاراتشون برآورده نشده، به اضافه اینکه انتظاراتشون در ارتباط با خط دوران به اصطلاح عملی نشده، از طرف دیگه تحریک طالبان خودش هم، تحریک طالبان پاکستان خودش یک مشکل امنیتی برای پاکستان وجود داره. به اضافه اینکه نشانه هایی ظاهرا وجود داره از دید پاکستانی ها که طالبان یواش یواش دارن نزدیک میشن به هندوستان، رقیب پاکستان، که این هم برایشون بسیار خطرناکه، برای اینکه اگر این اتفاق بیفته مثل گذشته، پاکستانی حس میکنن که از دو طرف در محاصره هند خواهند بود. و این هم مسائل اصلی هست که به نظر میرسه که ارتش پاکستان به این نتیجه رسیده که یک فشار نظامی قوی علیه طالبان وارد بکنه تا بتونه به اون اهدافی که داره، اگر به طور کامل دست پیدا نکنه، حداقل به یک سطحی از تظاهراتش دست پیدا کنه.
اظهارات پیر محمد ملازهی را شنیدم که تأکید داشت در حال حاضر پاکستان مدعی است که طالبان افغانستان همچنان اتحاد خود را با تحریک طالبان پاکستان حفظ کردند و از نگاه این کارشناس سیاسی این همکاری دو جانبه یک واقعیت است که هم به لحاظ ایدولوژیک تحریک طالبان پاکستان با طالبان افغانستان همخوانی دارند و هم به لحاظ قومی و فرهنگی اشتراکات زیادی این دو گروه با هم دارند. در ادامه از دکتر عبدالرحیم دورانی، کارشناس پاکستانی و آگاه امور سیاسی، پرسیدم که او حملات اخیر پاکستان به افغانستان را چگونه ارزیابی میکند؟
پاکستان در مرحله بعد از انتخابات است و یک دولت جدید در پاکستان تشکیل شده است و آقای شهباز شریف بعد از تصدی مقام نخست وزیری در نطقی که داشت گفت که در کنار این که برنامه های خاصی برای اقتصاد پاکستان دارد، برای واردات و صادرات پاکستان، در کنار آن در رابطه با امنیت پاکستان و سیاست خارجی پاکستان هم قاطعانه گفت امنیت کشور چیزی است که ما بر سر آن معامله نخواهیم کرد و خیلی جدی هست. در کنار آن ما شاهد یک سری حملات هم بودیم، حملاتی که از طرف تحریک طالبان پاکستان در این کشور انجام می شود و قبل از انتخابات خوب در این حملات شدت وجود داشت، ولی در این انتخابات یا بعد از آن یک کاهش ملموسی در آن دیده می شد. ولی بعد از اون حمله‌ای که در میر علی انجام شد و چند تا از نیروهای پاکستان در آن کشته شدند و همچنین دو نفر از افسران پاکستان، ما می بینیم که خب پاکستان عکس العمل شدیدی بر این مسئله نشان داد و خود آقای آصف علی زرداری که به عنوان رئیس جمهور پاکستان برگزیده شده است، ایشون در جنازه افسران شرکت کرد و مقامات ارتش و آنجا هم گفتن که ما تحمل نخواهیم کرد هر گونه حملات در پاکستان از طرف تحریک طالبان. در این رابطه اینها خب قبلا هم به افغانستان هشدار داده بودن و از طالبان خواسته بودن که جلوی حملات تحریک طالبان پاکستان را بگیرند.